رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
من هم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلات من مثلا زیاده چیزایی که میخوام بگم. حالا من یه بک‌گراندی از خودم میگم، هر جایی که لازم دونستید منو قطع بکنید. من فرزند اولی خانواده 4 نفره هستم. یک برادر دارم که 1 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر هستش. مشکلات من خیلی زیاده. یکیش اینه که علی رغم اهمیت خیلی زیادی که از بچگی برای اینکه سر کار برم داشتم و قائل بودم، هیچ وقت نتونستم شغل مناسبم پیدا بکنم.
نه صبر کنید. آخه این ادعای چی از بچگی میخواد بره سر کار که شما از بچگی میخواستید بری سر کار؟
به خاطر اینکه خیلی تو خونه ما داریم ما حرف بود که خانوما باید مستقل باشن. یعنی تقریبا از وقتی که من شاید ابتدایی بودم این فکر توی سر من بود.
اوکی، شما الان چند ساله کنم؟
29 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من توی یکی از دانشگاه‌های درجه 2 توی ایران زمین‌شناسی خوندم و خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم. البته اون رشته‌ای که انتخاب کردم خیلی عاقلانه نبود، فقط به خاطر این بود که از مشکلات خونه میخواستم فرار بکنم. و اینکه بعدش گرافیک خوندم، بعد رفتم زبان خوندم، البته اینا دانشگاهی نبوده، به صورت خصوصی بوده. و اینکه توی هر کاری که میرم خیلی سریع ازش بردیستم، اصلا نمیتونم برای اون علاقهی که اول داشتم و داشته باشم و دنبالش بکنم.
خب آخه مثل حرفای اولی که زدید عزیز، انتخابتون واقع بینانه نیست که من با توجه به آنچه که اون رشته تحصیلی و کار هست و زمین و ظرفیت و استعداد و توان و جنبه های دیگر روانی میگم، خب من این نوع کار رو باش راحت ترم، درسش برای من ساده تره، علاقه بهش دارم به این دلایل. خب ولی وقتی که همینطوری شما یه مرتبه در ایران، نه اینکه بگم ای بو ایراد، زمین شناسی میخونید، البته گفتید دلیلشونه. خب آدمی هم که میخواد تو زندگی یه رشته و شغلی که دوست دارن بخونه، خب درسش باید اینقدر خوب باشه که هر دانشگاهی بخواد یا بیشتر دانشگاه بتونه قبول بشه.
درسته. خب من خیلی درسم خوب نبود توی حالا دوران دبیرستان اینا، نمیگم خیلی ضعیف بودم ولی خب متوسط بودم. و خب چون خانواده فوق‌العاده محدودی داشتیم، من فقط تمرکزم به این بود که یک جوری از طریق دانشگاه و دست بتونم یه جوری بیرون از خونه برم و اون تو جامعه حضور داشته باشم.
حالا خب حالا رفتی در جامعه حضور داشتی، 29 سالتونه، الان چه شغل و کاری دارید اگر دارید؟
الان آقای دکتر من یه مدت هم اینم بهتون بگم دنبال آرایشگری رفتم چون خیلی بهش علاقه داشتم، ولی خب بعد از یک سال باز اون رو هم ول کردم متاسفانه. الان دارم برای زبان، یعنی تدریس زبان انگلیسی که چون دیپلمشو دارم، یعنی از نظر اینکه قبلا میخوندم و الان دیگه یه مقدار دیگه باید حالا روش تمرکز کنم برای دوره های تربیت معلم. اون رو در نظر دارم. خواستم ببینم این مشکل من از کجا تا بعد چی کار کنم که
من چه میدونم مشکل آخه عزیزم من نمیدونم مشکل از کجاست. مثل که پا شکسته بگه چرا از کجا پای من شکسته. من اینایی که تو به من میگی بر اساس حرفایی که میزنی آدم واقع بینی نیستی و بعدم خب حالا میخواستی بری دنبال شغل و کاری الان داری، آیا درآمدی داری که با از طریق تدریس زبان بتونی زندگی کنی؟
هنوز به اون نقطه نرسیدم که بتونم ازش درآمد داشته باشم، دارم فعلا براش میخونم.
خب 29 سالته، 11 سال دیپلم گرفتی، هنوز یه کاری
دیپلم زبان رو همزمان با درسم جداگونه گرفتم.
خب گرفت پس برای چی باز داری میخونی؟ برای چرا نتونی همکنون درس بدی؟
به دلیل اینکه کلاس های کیسیستی یه مقدار زمان بره، من به خاطر ازدواجم فاصله افتاد بین زیست نومن.
خب حالا اتفاق من دنبال این بودم، کی ازدواج کردی؟
من 2 سال ازدواج.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون 1 سال و 8 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
چی خوندن ایشون، چه میکنن؟
ایشون دیپلم دارن توی ایران و یعنی دانشگاه نرفتن، شغل آزاد دارن. خب. و حالا از ازدواج هم راضی هم، خدا شکر مشکلی ندارم.
خب شغل و کار ایشون درآمد لازم رو برای اداره زندگی داره؟
بله.
خیلی خب ایشون نظر خب ایشون خیلی خب پس بنابراین شما احتیاجی به کار کردن نظر مالی ندارید ولی میخواید کار بکنید. ایشون نظرشون چیه؟
مشکلی ندارم و دوست دارن که حالا من یه خود پویا باشم، فعال باشم و خیلی علاقه نداره که دائم تو خونه باشم.
پیشنهادی که به شما میکنن برای درس و کار چیه؟
ایشون چه پیشنهادی میکنن؟ میگن که یه شغلی باشه مثل همین تدریس که خیلی نخواهید درگیر اون کار بشی و دائم بیرون از خونه باشی، اما جوری باشه که نیمه وقت بتونی.
بسیار خوب. بله خب پس بنابراین شما درس رو انگلیسی رو میدونید، اونجا هم میخواید درس بدین، کار ساده و راحتی هم خواهد بود، وقتش هم در اختیار خودتونه، چون نیاز مالی هم به اون صورت ندارید، میتونید ساعتاتون انتخاب کنید. خب شما 29 سالتونه، چون البته 27 سالشه، اون مهم نیست. شما 2 سال ازدواج کردید، چرا نمیخواید بچه دار بشید؟
اصلا هیچ کدوممون علاقه به بچه داشتن نداریم و هدفی که داریم اینه که هیچ وقت بچه دار نشیم.
شما من بگید که ایشون فرزند چند و من چند تا خواهر برادر دارم؟
ایشون 2 تا بچه هستن، یه خواهر 4 ساله از خودشون کوچیک‌تر دارن، یعنی 4 سال از خودشون کوچیک‌تره و فرزند اول هستن.
حالا هر دوی شما فکر بوین چرا بچه نمی‌خواید؟
فکر میکنیم که خیلی مسئولیت بزرگیه و اینکه خب علاقه هم به این کار نداریم. فکر نمیکنیم دلیلی داشته باشه، دلیل قانع کننده‌ای که بخوایم همه خودمون رو بخوایم بر اونا بذاریم و فدا کنیم.
مگر هر آدم برای بچه‌هاش فداکاری کنه و چیزایی رو فدا کنه؟
بله، منظورم از فداکاری اینه که دوست نداریم که حالا مثلا اون وقتی که میخوایم برای بچه بذاریم برای مثلا اون کار بذاریم، دوست داریم بیشتر به خودمون برسیم. مخصوصا من چون خیلی چیزا هست.
شما که 11 سال به خودتون نرسیدید.
بله الان احساس میکنم وقتش.
حالا وقتش
میدونید به خاطر این که من یه پدری داشتم که همه جوره منو محدود میکرد، زمان مثلا دانشگاه اینا من اگه کارم پیدا میکردم اجازه نمیداد. خیلی سخت حتی دانشگاه رفتم، حالا زبانم رو خوندم ولی احساس میکنم تازه الان میتونم زندگی کنم.
بسیار خوب. پس بنابراین برای چی ناراحتی؟ شما همسرتون کار میکنه، هر دو تا بچه، نمیخواید به خودتون برسید؟
بله همچین هدفی داریم، اونطور من میترسم همین هدف جدیدی که دارم هم ول کنم و نکنم ادامه بدم به حالا
خب باز میرید سراغ یه هدف بی خودی دیگه میچرخید پیدانم، که چون شما نه واقع بینید نه مسئولید نه میخواید مسائلتون رو حل کنید. به نظر من خیلی عدم اعتماد و اطمینان به خودتون، محیطتون، شرایطتون به اینجا رسوندتون عزیز. یعنی هیچ چیز به یک اعتبار علت یا دلیل چیزی نیست، فرقی هم نمی کنه، فایده هم نداره. تا به حال هم گذروندید، میخواید بگذروندید، میتونم بفهمم یه حالت خالی بودن، پوچ بودن، بی تفاوت بودن، جهت و هدف مشخصی نداشتن، دور خود چرخیدنه، یعنی یه نوع مشغولیت هر جا لازم شد مظلومیته توش. من مسئولیت نمیبینم برای اینکه حرفایی که میزنید. و علاوه اگر شما و همسرتون ازدواج کردید، زندگیتون خوبه، درآمد ایشون خوبه، هر دوتون بچه نمیخواید، فعلا سناتون هم کمه، دلیلی نداره که آدم نگران بشه. خیلی خوب، بنابراین شما هم همون زبان رو برید بخونید، هر کاری باید بکنید، درس هم شروع کنید و بنابراین یه مقدار پاره وقت به خودتون رو مشغول کنید دیگه.
آی دکتر، یه مسئله که هست، من چون برنامه شما رو سلیاشو گوش میدم، شما فهمیدین که توی این موارد منیک دیپرشن یکی از دلایل غلط که آدم از شاخصی به شاخصی دیگه
نیپره. من منیک دیپرشنی ندیدم، نه. یعنی علائمی حداقل به صورت آشکار نشونه. به نظر من بیشتر بی‌اعتنایی، یعنی ببینید عزیز، شما به نظر میرسه که هیچ وقت در شرایط سخت احتیاج نبودید و بنابراین در شما انگیزه و هدف برای کاری به صورت جدی به وجود نیومده. بعدم در خانه محیط نامناسب بوده، شما از خانه گریختید به بهانه درس، حالا هر جا بشه رفت که فقط اینجا یا خانه نباشه. بعدم حالا به هر دلیلی خوشبختانه مردی پیدا شد و با هم ازدواج کردید، تو از ازدواج بعد از 2 سال راضی هستید. خب به هر حال در این زمینه خوشبختانه اتفاق خوبی افتاده. الان هم در یه محیطی مانند شرایط اقتصادی ایران، اگر شما بتونید یه نیمه وقت پاره وقتی داشته باشید تو کار بکنید که به هر حال خیلی بیکار نباشید، کار درستیه. ولی اشکال کار اینه که معمولاً یه همچین نوع زندگی به دلیل اینکه بچه ای هم نمیخواید داشته باشید، خیلی زود تبدیل میشه به یه سرگردانی و هم خودتون از خودتون هم از هم دیگه ناچار خسته خواهید شد، برای اینکه جهتی نیست، هدفی نیست، کوشش و کششی نیست، بنابراین درگیر کشمکش‌های ذهنی و درونی خواهید شد. حالا یه مدتی که فعلا هر دو راحت و راضی هستید بگذرونید. اگرم موضوع و مسئله بود، حتی خود شما با یه خانم روانشناس در ایران یه گفتگوی داشته باشید که بیشتر بتونن ببینن کجا ایستادید، چه کار میتونن بکنن و کمکتون کنن. ولی اینکه شما حالا دنبال این باشید که من این حالاتم چه هست، من که چیز خاصی در شما ندیدم، فقط میتونم بفهمم در یه همچین محیط و شرایط خانوادگی و جوی که در ایران هست و مخصوصاً برخورد و برداشتی که در مورد زنان هست روی چیزی ماننده تو خیلی عادی عزیز. بنابراین خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید، رو خودتون هم دنبال اینکه یه برچسب بیماری و اینا بزنید قرار ندید، بلن که نسبتاً راحتید، از این راحتی استفاده کنید، ببینید که چه کاری رو دوست دارید و بیشتر درست میدونید انجام بدید. بعدم اگر تازه بعد از مدتی نظرتون عوض شد، مادام که آسیبی بهتون نزده و نمیزنه، که جایی برای نگرانی نیست، میرید دنبال یه کار دیگه.
درسته. آقای دکتر یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
روی خط باشی، بفرمایید، بگید عزیز جان.
در مورد شغل فردی، یه ویژگی شخصیت خاصی رو میطلبه، چون من میگم که شاید من باز مثلا احساس کنم که خیلی توی جمع بودن و اینا رو دوست ندارم و میترسم که برم و اون کار هم به من نخوره.
خب نخوره، من که دیدید گفتم وقتی که آسیبی نمیزن و احتیاجی نیست، میره دنبال یه کار دیگه. بالاخره همینجوری دنبال کار به عنوان یه کار شما میگردید که فعلا کار شما دنبال کار گشتنه دیگه، فعلا این کار رو بکنید. آره دیگه، همینجوری به هر حال به قول گفتم اینکه از اون دوستان شیرازی میگفت که با یه فلاکتی خوشیم، الان که شما بالاخره با یه تنبلی خوشید، نتیجتاً خوش باشید، مواظب خودتون و همسرتون هم باشید و لطفاً یه مقدار به مطالعه کنید درباره مسئله کودک و کودکی و یا حتی پرورش، تعلیم، تربیت، برای که ببینید بر خودتون یا بر هر دوی شما چه گذشته که به این نچستی، در حالی که خانواده شلوغی هم نداشتید. ولی خب بچه اولید و بچه دوم این گونه که به نظرم باید با فاصله کم آمده. شما خیلی از کودک و کودکی هم خوشتون نمیاد، برای پدری رو یا مادری رو دوست ندارید، پس بنابراین بیشتر میشه کودک رو هم دوست ندارید.
آقای دکتر چقدر امکان داره که ما پشیمون بشیم و اون زمان دیگه برای بچه دار شدن دیر باشه؟
37% و نیم دختر، سوالای عجیب و غریب نکن. من چه میدونم حال پشیمون شد، حال شما بقیهش هم خیلی نیست. حالا که فعلا وقت دارید، نظرتون راجع به خیلی از چیزا با گذشت زمان عوض میشه، من فعلا نگرانتون نیستم. حالا ببینید چه میکنید، ولی اگر با یه خانم روانشناس شما صحبت کنید یه مقدار میتونه بیشتر کمکتون کنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم از وقتتون.
تمام نام
خدا
دیگه. خدا حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راه کارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایان جدی بگیرید.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLDs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیریم. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟
605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو PCS در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟
برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. فدرز آف فایر. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه‌ها بر روی پرده. نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده‌های ایرانی مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب‌ترین میوه‌های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج‌های معروف با نازل‌ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه‌ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام، خسته نباشید، وقت بخیر.
خواهش کنم بفرمایی.
آقای تکتا، من میخواستم که از همون راهنمایی بگیرم، ولی فکر میکنم که نیاز داشته اول یه زمینه ای از زندگی که زندگیم براتون بگم. شما هر وقت که سلاتی مثل بگید که من صحبتم قطع کنم.
حتما عزیز بفرمایی.
آقای دکتر، من وقتی خیلی بچه بودم پدرم به خاطر مشکلاتی که بسرشون پیش اومد مجبور شد از ایران خارج بشن. من اصلا ایشون رو ندیدم. من فرزند سوم خانواده‌ام.
از چند تا؟
از دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
از فرزند آخرم هستی؟ سه تا دختری چون؟
بله. بعد خب به دلیلی که پدر من اومدن خارج از کشور، کلن مسائل زندگی ما از هم کامل پاشیده شده بود. طوری بود که مثلا خب پدر من قبلا وضعیت مالی خوبی داشتن، ولی به علت ورشکستگی مجبور شدن خارج بشن و بعدش ما واقعا هیچی دیگه برای زندگی نداشتیم. یعنی مجبور شدیم که مثلا مادر من که مثلا خب خیلی وضعیت زندگی خوبی داشته برگرده مثلا توی خونه مثلا با مادر بزرگم که نابینا هم بودن زندگی کنیم. ما هم سه تا بچه بودیم، یه خواهرم 9 سال بزرگتر و خواهر دیگه 4 سال از من بزرگتره. منم که بادا بودم مادرم.
شما وقتی پدر رفت هنوز به دنیا نیومده بودی؟
نه، من 1 ماه بعد به دنیا اومدم.
اوکی عزیز. خب
به خاطر همین من کلا مثلا در طول زندگی اصلا وضعیت آروم و مثلا متعادلی نداشتم. حتی خواهرام هم اینطوری بودن. یعنی مثلا مادرم هم مجبور مثلا هم کار کنه، چون بالاخره ما هزینه مالی نداشتیم، پدرم هم که نبود. و یعنی من کلا یعنی نه مادرم بیشتر بود، یعنی پدرم کلا نبود، ولی مادرم هم کلا زیاد نمی‌دیدم. مثلا مادرم آرشگر بود، صبح میرفت تا مثلا شب برمیگشت.
تو الان چند سالته عزیز؟
من الان 19 سالمه.
خب بعد چی شد عزیز؟
بعدش خب من به همه نوا بزرگ شدم، ولی خب اصلا شرایط خوبی نبود. مثلا من راهنمایی دیدم، خواهر وسطی خیلی افسردگی شدید داشت، خودکشی کرد چند بار. یعنی مثلا من یادم میرفتم مثلا توی همه میدیدم که مثلا خواهرم خودکشی کرد. کاملا این صحنه یادم هست.
چه جوری خودکشی کرده بود عزیز؟
مثلا رگ دستشو میزد، چند بارم قرص خورد، بردم بیمارستان که اصلا حتی نزدیک توی کما بره. خیلی شرایط بعدی توی خونه خیلی عصبی میشد، همه چیو میشکون. واقعا بد بود وضعیتش. ولی خب مثلا من با این حال همیشه درسم هم خوب بود، یعنی همیشه جزو شاگرد اول کلاس بودم، با اینکه اصلا شرایط مناسبی توی خونه نداشتم واسه درس خوندن. یه چند سال بعدش اون خواهر وسطیم بهتر شد، حالا با درمانایی که مامانم انجام داد و پیش چندین دکتر بردن. بعد از یه مدت خواهر بزرگترم که من خیلی وابستگی شدیدی بهش داشتم دچار اونم دچار افسردگی شد. البته بیماریهای دوتا خواهرم هم دو قطبیه، یعنی دارو مصرف میکنن. اون خواهرم هم دوباره دست خودکشی زد چند بار توی ایران که بود، که اونم حتی بستری شد بیمارستان یه مدت، که مثلا اونم یعنی بیشتر خیلی تاثیر روی روحی من داشت، خواهر بزرگترم. با این حال من درسم خیلی خوب بود، یعنی مثلا جزو شاگردای خوب بودم و جزو تو آزمونایی هم که میدادم جزو کسایی بودم که میتونستم یه رتبه خوب توی کنکور بیارم. ولی خواهر من چون از ابتدا پدرم هم هی مثلا بهش راجع به خارج از کشور گفته بود، خیلی علاقه من بود که بیاد خارج از کشور.
آیا پدر ببخش عزیزم، هیچ تماسی پدر با شما میگرفت یا نه؟
بله میگرفت، ولی خیلی کم.
و هیچ کمک مالی هم به شما نمیکرد؟
خیلی کم. ولی مثلا پدر من با اینکه خب من الان میدونم که شرطشون چقدر ایشون هم دوست سخت خوده، یعنی درک میکنم که واقعا شرط خوبی نداشتن با من یه پناهنده توی خارج از کشور، ولی خب پدرم اشتباه که کردن این بودش که هی به خانواده ما بعد بعید میدادن. یعنی مثلا خواهر بزرگترم همش با آرزوی این بودش در آینده بیاد خارج از کشور. مثلا من خودم یادم مثلا بچه بودم من گفتم تو کلاس اولتو میری پیش بابات، ولی من در نهایت دیپلم گرفتم توی ایران، ولی پیش بابام نرفتم تا الان.
خب بذار من یه سوالی بکنم عزیز، این ماجرای دو قطبی بودن، منیک دیپرشنی که هر دو خواهر داشتید، خب به نظر میرسه با توجه به نوع کاری که پدر کرده تو خانواده پدر یا خود پدر هم بوده، کیه تو خانواده پدری و چه بیماری هایی داشتن؟
من اسکیزوفرنی داشتن، ایشون هم مدت طولانی دارن و پدرم هم دارن اسکیزوفرنی، ایشون هم خیلی شدیده.
یعنی واقعا پدر رو تو اسکیزوفرنی میدونی؟
نه من نمیدونم، تشخیص دکتره. بله من اصلا
تشخیص وقتی بود که ایشون ایران بودن یا وقتی رفت خارج؟
نه ایشون که اومدن خارج از کشور. یعنی خب من الان پیش ایشون هستم، یعنی ما توی کشور هستیم الان، یعنی دکترا این تشخیص رو دادن به
خاطر دارو مصرفی. نه متوجهم. تو بعد از اینکه دیپلمتو گرفتی عزیز، چطور شد در سیر شما اومدید با مادر اومدید، چجوری اومدید خارج؟
من مثلا دقیقا همین جا، چون من سوم دبیرستان که بودم خواهر بزرگترم اومد خارج از کشور،
ولی پلو پدرم
بله اومد پیش پدرم، ولی از اونجا که با اینکه حالت افسردگی و دو قطبی و اینا داشت و حالش خیلی بد بود، یعنی توی ایران مدام بیمارستان و قرص میخورد و کلا خواب بود، بعد با این حال یعنی همش میگم من برم خارج خوب میشم. ما فرستادیمش خارج که حداقل پدرم کمکش کنه. خودمون هم نمیدونستیم که پدرم همچین مشکلی داره، ما فکر می‌کردیم پدرم خب بالاخره یه فرد سالمه، در حالی که نبود. پدرم هم حمایت از خواهر من نکرد، در نتیجه خواهر من از طبقه دوم خودش رو انداخت پایین، خودکشی کرد.
نه
مدتی توی بیمارستان بود و مدت 6 ماه توی بیمارستان بود، دکتر گفتن دیگه قطع ناخوا شده نمیتونه راه بره، ولی خدا رو شکر الان راه میره. خب من تا دقیقا تا وقتی که خب خواهرم بود درسم رو میخونم، حالا به هر نحوی بود میدونستم که مثلا خب این راه نجات منه و من مثلا باید این راه بگیرم و برم و میخونم، واقعا نتایجم خوب بودش. ولی وقتی که خواهرم اومد واقعا دچار مشکل شدم، یعنی اصلا انگار انگیزم از دست دادم، چون تنها کسی که تو زندگیم داشتم همین خواهرم بودش که مثلا همیشه در کنارم بود. وقتی که خواهرم اومد یعنی واقعا سست شدم، یعنی اون آدمی نبودم که تو همه چوره میگفتم که نه من درسمو میخونم و موفق میشم و بالاخره یه تغییری توی زندگی میدم. تا اینکه این اتفاق هم که براش افتاد دقیقا 3 ماه بعد از اینکه اومد اینجا، فکر کنم 2 ماه بودش که اومد خارج از کشور و 3 ماه بعد هم خودکشی کرد. خب من یعنی واقعا یک هفته که اصلا تو حال خودم نبودم، اصلا هیچ چیز نمیتونستم بخورم. بعدش هم اصلا نفهمیدم که منی که مثلا انقدر درس خوندم انسانای نهایی سوم دبیرستانم و واقعا هیچی نخوندم رفتم دادم، با این حال مثلا معدلم شد نزدیک 19 خورده ای. ولی بعدش چون دیگه خب خواهر من نمیتونست برگرده ایران و دکترامش گفته بود، یعنی دکترام گفته بودن که قطع ناخوا شده، یعنی اون موقع ما میدونست فکر میکردیم که دیگه نمیتونه راه بره، به خاطر همین هم ما مجبور شدیم که مهاجرت کنیم و پناهنده بشیم.
کیا تو دوتا یعنی خواهر و مادرت عزیز؟
بله.
اون وقت پذیرفته شدید؟ کجا اومدید؟ اومدید ترکیه و موندید یا اینکه چه کردید؟
نه ما مستقیم اومدیم همینجا اروپا، ولی نه هنوز قبول نشدیم.
چه مدتی سنان اومدید عزیز؟
الان ما 1 ساله هست اینجا.
حالا 1 سالی که هستید هر 5 تاتون با همین؟
پدرم نیست، ما حتی اینجا هم یعنی پدرم انقدر متاسفانه حالشون بده که حتی اصلا نمیتونن تو جمعای مثلا خانوادگی هم حتی قرار بگیرن، یعنی فقط یه اتاق دارن و تو اتاق خودشون هم که فقط ذهنشو آروم باشه، یعنی مثلا یه توهماتی میزنن مثلا وقتی با ما هم واقعا اذیت میشن اصلا. بله خونهشون هم از ما جدا.
خب اون وقت شما و یعنی 3 تا خواهر و مادر با همی؟
بله.
شما 19 یکشون 24 یکشون 28 درسته؟
درسته.
وقت بعد زندگیتون چجوری میگذره عزیز؟
زندگیم خیلی به سخت اینجا.
آها.
خب سختی.
وقت منطقه‌ای که رفتید انگلیسی زبانه، فرانسه است، آلمانی؟
نه آلمانی زبانه. خب من خودم توی این مدتی که اینجا بودم خب آلمانی خیلی سریع یاد گرفتم، چون بازم گفتم چیزی که من باید اینجا یاد بگیرم و الان مدرسه میرم، یعنی بساطی خیلی عجیبم هست که تونستم حتی این چیزم بگیرم ازشون، چون نمیدادم به هم اگر رفتم و گفتم از من آتون بگیری من بلدم اینا، الان رفتم مدرسه. ولی مشکلی که هست اینه که من الان خودم میرم مدرسه، ولی خب مثلا خواهرام و مادرم اینجا همش توی کمپن و واقعا دارم اذیت میشم، منم دارم اذیت میکنم. یعنی الان خودم اصلا احساس بدی دارم، مثل قبلا نیستم، مثلا احساس میکنم شاید افسرده شدم، یا با توجه به اینکه خب هم خواهرم مریض بوده، پدرم مریضه، عمم مریض بوده و این شرایط احساس میکنم، یعنی واقعا میترسم، نمیخوام دچار مشکل روانی بشم و احساس میکنم که در کمینم کاملا.
ببین عزیز دل، اولا من به یه دختری با این همه بلا و بدبختی توی سن 19 سالگی با این همه فهم و درک و داشتن اندازه های موضوعی مختلف باور نکردنی، دختر اولا معلوم خانواده تو متاسفانه از یه بهره هوشی بالا برخورداره و همین مقدار عامل گرفتاری بوده، اما بیماری آمده و این هوش رو به جایی که به راه درستی بره به راه بد و غلطی برده و تو رو از پا در آورده. ببین عزیز، یه کمی موضوع جدی است، یعنی به حرفی که میخوام بزنم این است که من فکر نمی کنم اون دوتا خواهر تو خیلی آینده حداقل نزدیک خوبی داشته باشن، یعنی هر دو گرفتار و بیمارن، مادر هم که به هر حال این همه آسیب دیده و رنج برده و به هر حال به هم ریخته. به من برای اینکه بعدا نظرم رو به تو بگم، راجع به خواهر وسطی بگو، او چگونه همکنون عمل میکنه، یعنی روز و شب رو او چگونه میگذرونه و چگونه دختری است از نظر تو، صرف نظر از ماجرای خواهری؟
من به نظرم خب این خواهرم اون دوران خیلی مشکل داشت، ولی بعدش من خودم رو نمیدونم چی شد که خوب شد. الانم نسبت بقیه از خانواده بهتره، یعنی دوست پیدا، آدم اجتماعیه، کلا برخلاف من خودم زیاد آدم اجتماعی نیستم. خواهرم آدم اجتماعیه، مثلا دوستای زیادی اینجا پیدا کرده، اکثر وقتش رو با دوستاش میذاره و زبانش هم حالا خیلی خوب نیست، ولی نسبت به زمانی که هست و نسبت به، چون خودش مثلا با اینکه 4 سال از من بزرگتره با من دیپلم گرفت، یعنی انقدر که درسش ضعیف بود، ولی با این حال الان مثلا یه مقدار داره زبان میخونه و خوبه، یعنی من واقعا میبینم که داره پیشرفت میکنه تو زبانه و بیرون میره، اجتماعیه، ولی مثلا بهتر از اعضای دیگه خونه بودم.
آخه ببین عزیزم، من به تو بگم مشکلم چیه با تو. مشکلم با تو اینه که تو مادر سه تا زن دیگر هستی، یعنی مادر و دو تا دو خواهرای بزرگ تو یا بزرگتر تو، اونا بچه های تو هست. در حقیقت کسی که یه نقشی داره که یه مقدار زیادی این مجموعه رو به هم چسبونده، نه تنها هم اکنون بلکه در گذشته تو بودی، یعنی باز تو هم مثل همون نیلوفرای آبی هستی که از درون لجنزارها بیرون زدی. من کاملا میتونم تو رو در این سن و سال با این همه فهم و درک و شعور واقعا اون گل رویده از لجنزار رو ببینم عزیز، یعنی فوق‌العاده‌ای. و به همین جهته که من دو تا موضوع رو با تو دارم، یکی این که میخوام ببینم من چقدر میتونم حداقل مادری تو رو بتونم پس بزنم و تو از این جایگاه میتونی از نظر روانی استعفا بدی و بری کنار، و دوم به دلیل همه توانایی هایی که در تو میبینم به من بگو که بعدش حالا پیام ها رو بشنویم چی کار میخوای بکنیم و من شاید یه طریقی بشه کمکت کرد عزیز. و من مطمئنم بسیاری از هموطنان و همزبانان خوب عزیز وقتی ماجرای واقعا آزاردهنده و اذیت کننده تو رو بشنوند، ولی همچنان تو رو اینچنان زیبا و واقعا خوشبو، برای اینکه کاملا از حرفات، از نوع گفتم اندازه‌ای که در مطالبت هست خیلی خیلی، اگر میگفتی 29 سالمه همچنان تعجب میکردم که رسه به اینکه بگه 19 سالمه. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، تو هم فکراتو بکن راجع به هر رو موضوعی، که اینکه واقعا چقدر میتونی مادری رو تعطیل کنی و دوم اینکه دلت میخواد و فکر میکنی چه چیزی صلاح توه، بگذار راجع به اون بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، خانم رجمند با ما باش.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خانم چی کار میکنی؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گرند کانیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریاه دوام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
هلو
خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صرف هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم، اولا به من بگو چقدر عزیز فکر میکنی آمادگیشو داری که مادری رو بذاری کنار و خودت مواظب خودت تنها باشی؟
آره من نمیدونم، من فکر میکنم خیلی آدم احساسیم، یعنی مثلا واقعا نبوده وقتی که مثلا ببینم، مثلا فقط این در مورد خانواده‌مه، یعنی حتی دوستان یا مثلا افراد دیگه اصلا خیلی اهمیتی برام ندارن، فقط خانواده‌مه. ولی مثلا نمیتونم ببینم خواهرم ناراحته، یعنی نشده خواهر من گریه کنه، من نرم یه گوشه واسه خودم گریه کنم، یعنی اصلا دست خودم هم نیست. فکر میکنم که باید یه مقدارم کمترش کنم، چون در حال حاضرم واقعا دارم از طرف خانواده اذیت میشم.
آخه عزیزم ببین، یه زمانیست که من و تو با رنجمون، با دردمون، با ناراحتیمون میتونیم به دیگری کمک کنیم. درد و رنج و ناراحتی کسی رو کم کنیم، من اونو میتونم بفهمم، ولی من با توجه به ضربات و صدمات سنگین و مشکلات روانی و واقعا شرایط بزرگ شدن خواهرها و یا گرفتاری مادر واقعا آسیب خورده تو، خیلی مطمئن نیستم که تو وقتی که رنج سد میبری اونا یه راحتی پنجم پیدا کنه. و بعدم همونطور که خودت هم اشاره کردی میتونی به هم بریزی عزیز، و بعد تا به حال خوبی، یعنی اصلا من ارتباط ذهنی تو برام فوق‌العاده جالب بود که یه همچین کسی تونسته زیر یه همچین ضربات و صدماتی این چنین بیاد بیرون. و به همین جهته که بذار مثلا یه همین جوری یه چیزی من به تو بگم. فرض کنی یه شرایطی پیدا بشه تو بتونی بری یه کشور دیگه و اونجا درست رو بخونی، نگرانی مثلا گذران مالی و اقتصادی هم نداشته باشی چون این رو داری، چقدر فکر میکنی آماده ای بری یا میخوای بمونی و بسوزی؟
من فکر میکنم اگر مثلا برم خب واقعا ممکنه پیچ از خانوادم نمونه، نمیدونم، یعنی خب مثلا احساس میکنم که من میتونم در کنار خانوادم بالاخره به موفقیت برسم، ولی البته فکر میکرد، یعنی الان قبلا واقعا 100% بودم رو این، ولی با الان یه مقدار کمتر شدم که حتما میتونم در کنار خانوادم به جایی برسم.
من آخه میتونی برسی، آخه ببین یه مقدار ظرفیت و توانه مسئله است. ما یه مقدار مشخصی وقت داریم، یه مقدار معینی میتونیم تحمل غم و درد و ناراحتی دوربرمون رو بکنیم و همچنان به زندگی عادیمون، میگم حالا شاد و خوبمون، ادامه بدیم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، یعنی تو نمیتونی بری توی محیط بیمارستان و از این اتاق به اون اتاق بری خندان و به قول معروف پای کوبانی. این با بیمارستان سازگاری نداره عزیز، و بنابراین تو گرفتار یه بیمارستان و خب از وقتم ای بسا تیمارستانی میشی، و چطور میخوای کنار این هر اندازم دکتر خوبی باشی حداقل ایامی که اونجا هستی ذره عادی باشه، حالا بیرون شاید داره، خب تو بیرونی نداری. تو اگر بخوای این وضع رو ادامه بدی، از یه طرف باید مثلا درس بخونی و از جانب دیگه بیای خانه پدری و مادری کنی.
بله آقای دو، شما از وقتی هم که اومدیم اینجا واقعا مشکلاتمون چند برابر شده، یعنی واقعا من فکر میکنم مثلا اون موقع که توی ایران بودیم خیلی شرایطم بهتر بوده تا اینجا.
از چه نظر عزیز؟
از نظر اینکه خب مثلا اون موقع توی ایران مادرم مثلا خب کار میکرد، بعد خب چون کار میکرد گیری من خونه خسته بود میخوابید، حالا با توجه به اینکه خیلی هم مادرم آدم مثلا دوستبازی هستش، یعنی همش پیش دوستاش بود یا دوستاش بود، که اینم همیشه یه موزل بوده برای من که مثلا مادرم دوستاش همش میده بخونه یا مثلا مزاحم من بودن به نحوی، ولی با این حال مثلا روحیش خیلی خوب بود توی ایران. اینجا خیلی افسرده، یعنی من از مدرسه که میام مثلا میونم مامانم مثلا خوابیده است، انگار من انگار یعنی واقعا افسرده است الان که نه. مثلا کلا احساس میکنم پیر شده اصلا مادرم و مثلا خب خواهرم هم خب اینجا واقعا شرایط پناهندگی خیلی بده، خیلی مثلا به فشار میاد. خب خواهرم هم یه مشکل روانی یعنی یه مقدار خب آدم سالم نیست، بعد خب مثلا اینا هم که اینجا هستن هی بهش فشارهای مثلا علکی میذارن، مثلا میگن چرا این ساعت نیومدی کلاس، چرا مثلا 5 دقیقه دیر اومدی کلاس، انقدر ازت پول کم میکنی. بعد خب اینم خب بهش یعنی اون چیزی که برای من یکی برای این دهه، یعنی خب خیلی تو ذهنش بهش فشار میاره و اذیتش میکنه. به خاطر همین واکنشای دقیقاً واکنشای بیشتری نشون میده. بعد مشکل دیگه هم که دارن که زبان نمیتونن، مثلا مادرم نمیتونه زبان یاد بگیره، خواهرم نمیتونه زبان یاد بگیره، تو اشتباه وارد نمیشن، دوستی ندارن، همش توی کمپن اصلا و فکر نمیکنن حتی آینده ای داشته باشن اینجا.
آیا فکر میکنیم، البته شاید جواب رو بدونم، ولی فکر کنی صلاحشون بود که ایران باشن دو تا خواهر و مادر یا بیان واقعا اروپا؟
ما فکر میکنم واقعا صلاحشون بود ایران باشن، چون واقعا اصلا مال زندگی اینجا نیستن. مثلا میگم مادر من آدم کاملا رفیق بازیه، یعنی آرایشگاه داشته و همش بیرون بوده.
حالا چرا بر نمیگردن عزیزم؟
خب اگه مثلا بخوام برگردن خب من چیکار کنم؟
تو یه مرتبه تو یه مرتبه سه تا فرزند تو از دست میدی هیچی مادر؟
آخه من کنکور رو توی ایران از دست دارم، یعنی خب اینم یه خودش
نه من نمیگم تو برای چی، نه من نمیخوام تو برگردی، من میخوام اون ستا برگرده.
آخه نمیشه که مادرم با برگردم، نمیتونم فکر میکنم شاید تو پناهندگی هستن اینجوری باشه که استخانم چند آفری که با هم میان چند نفرتون رو برگردم، فکر میکنم اینطوری باشه. من دقیق نمیدونم.
آخه تو سنت 18 سال به بالاست عزیزم، تو شاید بتونی بمونی این دوران رو بگذارم اونا برگردن. پناهنده ای بگه میخوام برگردم که جلوشو نمیگیر.
من چیکار
خواهی دکتر؟ آخه عزیز دل من میترسم، ببین قربونت، من میترسم فقط تو به هم بریزی بشی هیچ، تازه وضع اونا هم بدتر بشی. تو با این همه خوبی و مهربونی به هر حال یه مقداری همچنان از راه دور و نزدیک میتونی کمک اونا باشی، ولی اونا فقط برای تو بدون که قصد و نیت بدی داشت باشن در سر گرفتاری هست، یعنی فقط تو رو میتونن پایین بکشن و مثل پر و بالت رو بشکنن و کنار خودشون بندازن. من چرا وقتی که سه تا مرغ دیگه اصلا پر و بالی ندارن، یکی دیگه داره، اونا بذاریم کنار اینا که پروبالشو بکنن، اونم بشه مثل اونا؟ یعنی ما واقعا قرار رنج مساوی برای هم دیگه پیدا کنیم؟ درد مساوی وقتی ضرورت نداره، ما قرار نیست یکی اگر سه تا مریضن یکی دکترشون بشه، چرا دکتر رو بیاریم مریض کنیم؟ من دلم نمیخواد تو پر بشی.
آقای تو شما واقعا دیگه یعنی ایده ای ندارم، یعنی خب فکر نمی کنم شرایط من اینجا خوب باشه، وقتی کلا فکر می کنم شرایط پناهندگی خوب باشه
مثلا حرفی تو آخه عزیز من. به هر حال این یه راهی است که بیا فرض رو بریم بگیریم، بیا بذار میدونم یه ذره با زیر فشاری، من اشکالم این مادری تو عزیز، بیا فرض رو بریم بگیریم که تو تنها اومده بودی، فکر نمی کردی تو راحت تر بودی؟
چرا؟
پس چی بهانه میکنی؟
آخه نه من مثلا منظورم اینه که خب اگه مثلا پناهنده نبودم خب خیلی بهتر.
من بحثم اون عزیز من اولین باریست که داری حرف نامعقول میزنی برای که زمینه احساسی عاطفی داری. دور برش کسانی هستن که گفتگوی من تو رو میشنوم؟
بله.
نه مادر هستن، دوتا خواهر هستن، کیا هستن؟
بله مادر، دوتا خواهر.
هر سه هیچ کدومشون میخوان چیزی بگن؟
چرا همه تمایل دارن؟
خب من میخوام ببینم چرا نمیخوان این دختر کوچولوی ما رو آزاد کنن؟
میخوان که با مادرم صحبت کنی، با خواهر بزرگترم
من نمیخوام. من نمیخوام با هیچ کدوم، هر کدومشون که میخوان رو خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم که آمدید. شما صحبت من و دختر خوبتون رو شنیدید، درسته؟
بله کاملا شنیدید.
خب شما نظرتون چی عزیز؟
آقای راحت باشید جان. احساس میکنم که ما توی مخمصه افتادیم، یعنی توی دوراهی گیر کردیم که اصلا، یعنی اگه واقعا راهمون رو پیدا کنیم یه دنیا برامون ارزشه، چون توی مخمصه افتادیم، نمیتونیم بمونیم، نمیتونیم اینجا بمونیم، اینجا رو تحمل کنیم، نه هم میترسیم برگردیم بریم پشیمون بشیم، یه شرایط بدتری برامون ایجاد بشه. و همه هم‌مقام زندگیمون مریمه، خواهر کوچیکم، چون نمیخوایم این مثل ما که دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم.
شما خواهر بزرگید بس مادر نیستید؟ من فکر کردم.
نه من خواهر بزرگم.
خیلی.
ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم، ولی این خواهر کوچیکمه که الان برامون خیلی مهمه، که میخوایم واقعا، دوست نداریم که اینم مثل ما بشه، دوست داریم هر جوری از کمکش کنیم که بتونه موفق بشه.
ببین عزیز، همین حرفای کوتاه تو، مختصر تو، من نشون میده اولا همه تون خیلی باهوشید و دوم خوبید، یعنی با وجود همه این آسیبا، اون زمینه بد و منفی که در انسان درتون نیست. حالا بگذار یک کمی قدم به قدم پیش بریم. اولا شما فکر میکنید اگر همین گونه اوضاع بگذره کی ماجرای کمپ و پناهندگیتون درست میشه؟ از نظر زمانی به شما چی میگن عزیز؟
من الان آقای دکتر 2 ماه دیگه ژانویه میشه 2 ساله که اینجا هستم و 2 تا مصاحبه و اینترویو ما انجام دادم و اونجور که وکیل به من میگه، میگه تا 2 ماه دیگه تکلیف پناهندگی من مشخصه، چون من تقریبا 9-10 ماه زودتر از بقیه اومدم، به خاطر همین کار من روند من زودتر پیش رفته با توجه به این مریضی که پیدا کردم اینجا و مشکلاتی که اینجا پیدا کردم به خاطر اون سقوطی که داشتم و اینا، به خاطر روند پناهندگیم زودتر انجام شده و 2 تا مصاحبه ما انجام دادم. فکر میکنم تقریبا تا 2 ماه دیگه هم تکلیف پناهندگی مشخص شد.
اوکی. حالا شما اگر پناهندگیت مشخص شد چه دری به روی تو باز میشه و چه کارهایی میتونی بکنی یا میخوای بکنی؟
یکیش اینه که از تو کمپ، چون توی کمپ خیلی اذیتمون میکنن، خیلی همه جوره دارن بهمون فشار میارن که ما ول کنیم بریم. خب این دیگه سیستم پناهندگیه و ما جای بعدی افتادیم، جای افتادیم که هم توی روستا مانند خارج از شهر و هیچ گونه دوستی اینجا نداریم و انقدر تو شرایط سختی هستیم که اصلا حال و حوصله یادگیری زبانم نداریم. ولی اگر من پناهندگیم قبول بشه که احتمالش زیاده، دیگه میتونم از کمپ بیام بیرون، میتونم برم خونه بگیرم، دیگه کلاس زبان بهم میدن، تغییر آنچنانی نمی کنه.
ولی خرج حداقل خرجت رو میدن که اونجا باشی، درست عزیز؟
بله همین الانش هم حداقل خرجمون میدن.
خب پس بنابراین تو که بهتره بمونی. حالا 2 تا خواهر تو و مادر، اونا همه با هم اومدن، درسته؟
بله این 3 تا با هم.
فکر میکنی که بعدن با توجه به آنچه که میدونی کی اونا میتونند از کمپ بیان بیرون و پناهندگی بگیرن؟
یکی این که شانسی هم هستش، اینجا اونجوری نیست که من به شما بگم مثلا 6 ماه دیگه اینا میان بیرون، هیچی مشخص نیست، ممکنه 1 ماه دیگه اینا بیان بیرون، ممکنه 2 ماه دیگه، ممکنه 1 سال دیگه.
آیا از بیرون میشه هیچ کاری براش کرد یا نه؟
از بیرون متوجه نمیشه،
یعنی مثلا بشه از طریقی به هر حال یه ارتباطی برقرار بشه، شاید بشه اون مراکزی که تصمیم گیرنده هستن مثلا مادر و 2 خواهر تو رو هم زودتر پناهندگیشون بپذیرن، یا یه پروسه ایست که حکومت اون کشور داره انجام میده و دخالتی رو نمیپذیره.
دخالتی رو نمیپذیره، حتی وکیلا هم نمیتونن زیاد کمکی بکنن.
خب حالا تو با توجه به آنچه که میدونی متوجه شدم، آیا فکر کنی صلاح مادر و خواهر وسطی تو بعد از تو اینه که بمونند و امید به این باشه پناهندگی بگیرن؟ چون اگر پناهندگی بگیرن فکر میکنی که بعدش اوضاع حتما بهتر میشه، درسته؟
آقای دوستو خودتون میدونید واقعا مهاجرت و پناهندگی سخته، یعنی من اگر میدونستم اینقدر سخته، یعنی هر روز که میگذره من آرزو میکنم که بخوابم بیدارشم، وقتی بیدار میشم ببینم که تو خونه خودمونم و هیچ وقت نیومدم. اینقدر این دو سال بر من سخت گذشت، یعنی من اصلا نمیتونم وصف کنم که این دو سال بر من چی گذشت، که فقط آرزو میکنم که ای کاش هیچ وقت تصمیمو نگرفته بودم نیومده بودم.
من
فقط میگم ای کاش زندگی دنده عقب داشت، من برمیگشتم به اون روزی که نیومده بودم. همین.
نمیفهمم بد عزیز، من به همین دلیله که دیدی حتی نه اینکه نظری داشته باشم، اینقدر کم میدونم که هیچ دلیلی برای بیان نظری نمیبینم، ولی فقط برای پرسیدن بود. واقعا این نگاه و نظری که تو داری رو مادر و خواهر هم دارن، یا اینکه اونا فکر میکنن همچنان اینجا و بعد آینده بهتر از ایرانی؟
مادرم که آقای دکتر اصلا پرپر شده اینجا، چون مادرم یه آدمی که خیلی اجتماعی بود، اصلا ما نمیدیدیم، همیشه شغل شادی داشت، کارشو میکرد، زندگیشو میکرد، درآمد خودشو داشت، هیچ مشکلی نداشت. ولی از وقتی اومدیم اینجا زبان که نمیتونه یاد بگیره، توی روستا هستیم، ارتباطی نمیتونیم با کسی برقرار کنیم.
نه میفهمم، مادر جون نمیخواد اگر خاطرش از بابت مثلا شماها آسوده بشه برگرده ایران؟
چرا، این تصمیمو داره که خیالش از مریم راحت بشه، مریم مثلا وارد دانشگاه بشه، کلا برگرده، چون میگه من اصلا اینجا هیچیش به درد من نمیخور. واقعا هم همینطوره.
خب اگر الان برگردن چه میشه عزیزم؟
خب همون آقای دوستو، ما الان نمیدونیم باید چی کار کنیم، نمیتونیم اینجا رو تحمل کنیم، بعدش هم میترسیم، اصلا نمیدونیم باید. ما همین راهنمایی رو از شما میخوان.
آخه من عزیزم نه به اصطلاح علم اونجا رو دارم که قواعد و قوانین چه، و نه اطلاعات چه دارم از شما میگیرم، فقط دارم گزینه های مختلف رو به حساب خودم که ای بس آخرشم بیفایده است چک میکنم. خب نظر تو رو الان شنیدم عزیز، ولی اگر به تو بگم، فقط برای پرسش ها، هیچ فکر نکنم چی نظری دارم، به تو بگم حالا میمونی، وقتی پناهندگی تو گرفتی خب تقریبا به یه اعتبار نمیتونی برگردی، مجبوری بمونی. خب ولی نظرت راجبه نه خواهر کوچکت، چون اون یه مقداری متفاوته، راجبه خواهر وسطی و راجبه مادر چیه؟ یعنی آیا واقعا شما چهارتا میتونید از هم جدا بشید، یا یعنی اینکه فکر کنید هر چهارتایی به هر حال قرار با هم همدرد و هم رنج باشید؟
نمیدونم واقعا.
حالا بذار یه کاری بکنیم، بذار من بگم پیام ها رو بشنویم، یه صحبت 3-4 دقیقه وقت داری، یه مشورتی بکنی، ببین اصلا سوالتون یا اطلاعی که پک پوینت لازم به من بدید، یا نظرتون، یا هر کدومتون که دلتون میخواد صحبت کنید بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. امیدوارم تلفنتون قطع نشه، ولی لطفا روی خط بمونید. شنگوارش با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گردهمایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا، بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1 ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستی؟
سلام، بفرمایید. شما؟
من مادر خانواده هستم.
خیلی خوشحالم روی خط آمدید عزیز، چون فهمید. به نظر میرسه که حرفای منو با دو تا دختر خوب و عزیزتون شنیدید. شما چی فکر میکنید عزیز؟ چه کاری صلاح یا چه کاری میشه کرد؟
من زیاد چون توضیحات بچه ها رو گوش دادیم، زیاد وقتتون رو نمیخوام بگیرم، به طور کلی میخوام بگم الان در حال حاضر شرایط اروپا کلا برای من و اون دو تا دختر بزرگم زیاد مساعد نیست، چون شخصیت ما تو ایران شکل گرفته. من تو ایران خودم الانم که برگردم میتونم آرایشگاهمو دایر کنم و درآمد سابقمو داشته باشم. بعد دختر دومم ناجی استخر غریق نجات بود، میتونه کارشو داشته باشه. قرار شده که اگه بریم بود دختر بزرگم بیاد آرایشگاه به من کمک کنه. ولی الان مریم برام مهمه. مریم موقع کنکورش بود که من آوردنش اینجا به خاطر خواهرش، یعنی خواهرش اون اتفاق براش افتاد، سقوط کرد، اینجا بود، بیمارستان بود، نمیتونست برگرده. این دوتا بچه را من نمیتونستم ایران بذارم، مجبور شدم که اگه ایران بودم دلم پیش دختر بزرگم بود، اگه اینجا بودم دلم پیش اون دوتا بود. مجبور شدم که این دوتا را مریم موقعی کنکورش بردارم بیارم اینجا که هممون یه جا باشیم. بعد مریم واقعا بچه تیسوشی، ایران هم تو مدرسه تیسوشان درس میخون، برای تکنیکی برای 20 سال آیندهشم برنامه ریزی کرده بود، ولی من مجبور بودم واقعا دیگه برداشتن اینو آوردم اینجا. الان اینجا خدا رو شد بعد 7-8 ماه بهش مدرسه خوبی دادن، الان ایران دیپلم گرفته، اینجا 3 سال این بچه رو آوردن عقب، یعنی نشوندن اول دبیرستان، یعنی این بچه 3 سال دیگه اینجا بدون کنکور میتونه هر رشته بخواد دانشگاه بره، بعد در حین 3 سال هم میتونه زبان آلمانیشو بخونه که الان خیلی خوب پرفکت صحبت میکنه. یعنی من اول نگران بودم که این 3 سال چرا قد دیر میخواد اینجا بره دانشگاه، ولی بعد فکر کردم تو این 3 سال داره زبان دوچم یاد میگیره، گفتم بس مشکلی نداره اگه وقتش داره میذاره. از طرف دیگه هم ایران بخوایم بریم، الان آبان ماهه، یک سال که این بچه های همسن و سالین دوستاش وارد دانشگاه شدن، البته خیلی رشته های بالایی قبول نشدن ولی در حال وارد شدن، الان بریم مریم ایران احتمال داره یک سال یا نهایت 2 سال، چون مریم نظرش پزشکی دانشگاه خوب میخواد بره با رشته خوب، هر دانشگاهی نمیخواد به هر رشته وارد بشه. الان ما سر این دوراهی گیر کردیم که خدای من اینجا بمونم 3 سال دیگه بچه‌م وارد دانشگاه شه، بعد بذارم اون موقع میتونم مریم رو بذارم برم، یا اینکه الان سه تاشون رو بردارم ببرم. آقای دکتر من از سن 25 سالگی بیوه شدم، پدرشون اومد، خودم موندم و سه تا بچه تمام مسئولیت زندگی.
نه متوجهم عزیزم، نه من باور نمی کنم شماها از وسط یه همچین کوره آتشی سالم آمدید بیرون، مگر واقعا طلای خالص باشید و با همه گرفتاری ها و بیماری ها و مشکلاتی که بوده. میفهمم عزیز، ولی بذارید من فقط باز یه حرفی میزنم شما جواب من بدید، چرا ما مریم رو از شما جدا نکنیم؟ چرا فرض کنید یه شرایطی به وجود نیاد که حالا اگر میخواد تو اروپا باشه یا حتی شاید بشه با کمک دوستان یه کاری کرد براش، حالا تو آلمان، حالا جایی که هستید، میدونم به هر حال کشور خیلی خوبی است ولی آلمان، یا اصلا مثلا فرض کنید امریکا بیاد، یک دختری با یه همچین توانایی و با یه همچنین پایه‌ای به خاطر اون همه رنجی که کشیده بسیار دانا و تواناست و اصلا من باور نمی کنم تو این سن و سال به اینجا برسه. با دختر بزرگی هم که صحبت کردم نشون میده فقط شما چرا اینقدر بد جوری قربانی شدید، یعنی همین که بلند شدید یه ضربه دیگری رو، حالا یا از درون به خاطر مسائل ارثی و بیماری ها یا از بیرون به شما خورده. شما چرا اینقدر نگران مریمید که نتونه خودش رو اداره کنه؟
والا آقای دکتر من تو این مدت 18 سال هیچ وقت بچه‌هامو تنها نذاشتم، که این دختر بزرگم هم خودش خیلی دیگه تو ایران واقعا دانشوی روانشناسی بالینی بود، دستش رو رها کرد، گفت من الالالا باید برم خارج پیشرفت کنم. به من گفت تو هم بیا بریم، گفتم ببین دخترم من دوست دارم بیا ولی به صورت پناهندگی، نه من اینجا شغلم رو دارم، خانوادم هستن، بچه هم هستن. دیگه خیلی اصرار میکرد، یعنی واقعا روز روشنه من آقای دکتر شده بود شب تار، یعنی قرص میخورد، دو سه روز میخوابی، من اول میرفتم سر کار میمدم اینو میدیدم، خب بچه‌م بود دیگه، دیگرم آتیش میگیره، میدیدم همسن و سالا این شادن بیرونن درس و این همش تو خونه خواب بود، گفتم پس بذار حالا که اصرار داره بفرستم بره پیش بابا، شاید اونجا باباشم ببینه، تو اروپا روحیش عوض شه. بعد اینو از خودم 2 ماه جدا کردم، این بلا رو سر خودش آورد. یعنی ما خیلی به هم وابسته ایم، اومد باباش رو دید اصلا بهش شوک وارد شد، باباش هم اینجا افسردگی شدید پیدا کرده. من تو ایران یه قرص دخترم میخورد اونو کنترل میکردم دیگه، حواسم بهش خیلی بود، اونجا خیلی منو اذیت میکرد ولی حواسم بود که داروشو بخوره، مراقبت من بازش. اینجا که اومد این اتفاق براش افتاد دیگه من میترسم واقعا، بچهای من یه خود حساسن مثلا عاطفی هستن، چون کسی رو نداشتی تو ایران، خودمون 4 تا با هم زندگی میکردیم، با هم بودی همیشه، خیلی به هم وابسته ایم. ولی من الان خودمون 3 تا راضی هستیم، چون انقدر مریم دوست داریم، انقدر دختر باهوشیه، با استعدادی، دختر توامندیه، نمیدونیم اگه برگردم ایران نمیدونم این بتونه کنکورشو بخونه، میترسم برگردم دچار افسردگی بشه، بگه من از دوستام عقب موندم، کنکور سخت، استرس وارد میکنه اونجا اونجور. اینجا خودش فکر میکنم راغب اینجا بمونه، ولی خودش هم یه نظر روحیش ضعیف شده و سنیه که من 18 سالگی این بچه رو بودم تو پناهندگی و تو غربت و تو کمپ و دوستاشو میبینه تو این اینستاگرام، دوستاش شادن، میرم بیرون میان، یعنی حس میکنم بچه من افسرده شده. نمیدونم اینجا بمونیم، ولی میتونم اگه مثلا از طرف کسی اینجا مثلا باباشم صلاحیت نداره اینو نگه داره، اگه کسی که واقعا باشه صلاحیت مریم و مثلا صلاحیت داشته باشه مریم رو بهش بسپارم، من مشکلی ندارم، بهش اطمینان داشته باشم. بعد صلاحیت داشته باشه مریم رو میسپارم، من اون دوتا خواهرش هم برمیگردیم سر زندگیمون. اینم میتونه برگرده ایران، حالا خدا رو شکر ایرانم ما از نظر مالی خودم خیلی تلاش کردم با وام و اینا یه زندگی برای خودمون درست کردیم معمولی، ایران هم مشکلی نداره.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. نه متوجه شدم چون یه کمی وقت. شما من بگید که فرض کنید پناهندگی همتون بیاد خب و آسوده بشید، آیا اون موقع هنوز اگر به شما بگم که ترجیحتون چی هست، دلتون میخواد چه کنید یا چه کاری صلاح دونه دونه شما، چون ممکنه صلاح مریم باشه یا نباشه، دلتون میخواد بعد از گرفتن پناهندگی واقعا اگر از کمپ بیاد بیرون، آیا ترجیحتون این که بمونید توی این کشوری که هستی؟
نه آقای دکتر، حتی مریم هم بهش میگم مریم تو حالا البته نباید اینم اون واقعا، چون خب من مادرشم جز منم کسی نداره، میگم من تعامل میکنم جا میمونم تا دو سال سه سال دیگه تو وارد دانش باشی من میرم ایران، یعنی واقعا اینجا رو نه که بگم من خیلی آدم صبوریم، الان هم اگه یه وقت داری میگم برگردم کشورم نمیخوام از فشارهای اینجا فرار کنم، فشارهای کم، من حقیقت کلن از محیط اروپا خوشم نیومده برای زندگی، حس میکنم اینجا آدم زنده نیست و زندگی نمیکنه، مثلا حس میکنیم زندگی جریان نداره. آقای دکتر مریم هم میگه نه مامان من اگه درسم تموم شد برمیگردم، حالا ما اصلا نمیدونیم
درسم تموم بشه یعنی چی عزیزم،
یعنی دانشگاه بده درسشو تموم
کنه. اون که مال بعده. بیا حالا مثلا فرض رو بر این بگیریم که بشه یه کاری کرد که مثلا مریم بیاد امریکا و اینجا یا من بتونم حالا چون اشکالی نره گفتنش تو سوئیس بشه کسی رو پیدا کرد که بشه اعتماد و اطمینان کرد، البته اعتماد و اطمینان نیست، همینقدر که خاطر آسوده باشه، یه کسی دورا دور اگر نیازی داره مشکلی داره بره سراغش یا به هر طریقی بشه حل کرد. فرض کنیم که ما مشکل یا موضوع مریم رو بتونیم حل کنیم، شما سه فکر میکنید صلاحتون چیه؟ چون شما الان حرفی که من زدید که اگر ما پناهندگی هم بگیریم اینجا رو شاید جای زندگی خوبی ندونیم،
درست
چی کار میکردید؟ اگر فرض کنید مریم مثلا شوهرش میدادی میفرستش میشه امریکا، اون وقت چی کارش میکردید؟ شما بقیه چه میکردید؟
ما برمیگشتیم آقای دکتر، ما از طرف من الانم حاضرم اگه مریم واقعا اینجا دوست، اگه شما صلاح میدونید تو اینجا تحصیل کنه من تحمل میکنم به خاطرش، ولی من الان اینجا خودم بیکارم، مثلا یه آدمی که اصلا شب بیکارم ولی تو ایران باشم برای خودم کار دارم.
نه آخه چرا میخواید کنار مریم باشید؟ چرا فکر باید مواظب مراقبه دختری با این همه خوبی و توانمندی، اصلا نگران، من اصلا نگران هیچ چیش نیستم که هر جای دنیا باشه، فقط اگر یه حداقل زندگی فراهم باشه بتونه بره درسشو بخونه.
فقط آقای
دکتر
اینو بهتون میخوام بگم که اینجایی که هستیم خیلی آدم افسرده میشه.
من میفهمم عزیزم، نه متوجهم، نه من فقط من حرفم چیز دیگریست، کاملا متوجهم چی میگید عزیز، حتی میدونم از کجا میاد. میگم فرضو بر این بگیریم که اصلا مریم نمی بود، شما هر سه صلاحتون اینه، موافقم هستید، درستم میدونید برگردید ایران؟
بله صد درصد.
خب حالا اگر مریم بتونه در حالا سوئیس یا آلمان یا امریکا 19 سالش هم از هم اکنون بره دانشگاه بی خودی ماجرای دو سه سالم طی نکنه، اون وقت چی عزیز؟
اگه اون باشه که من مشکلی ندارم آقای دکتر، خدا را شکر میکنه خیالم راحت، میدونم داره وارد دانشگاه میشه چون واقعا بچه توانمندیه.
شما بگذارید من از شما شماره تلفنی بگیرم، بذارید من با هم با دوستان وکیل هم برخی از آشنایان چه اینجا چه سوئیس چه آلمان، چون آلمانی خونده به اون دلیل میگم، یه صحبت و مشورتی بکنم ببینم چه میشه، شما هم فکراتون رو بکنید. ضمناً امیدوارم عزیزانی که تو سوئیسن یا آلمانن یا امریکان، هر کس که فکر میکنه یه نظری داره یا یه راهی داره یا به من نه به شما میتونه کمکی بکنه، ممنون میشم که این کارو بکنه. برای اینکه حقیقتش بد جوری دل منو به درد آورد زندگی شما.
واقعا آقای دکتر، من چون سه تا بچه من باهوشن، واقعا اون دوتا به خاطر اتفاقی که برامون افتاد، پدرشون رفت و منم مجبور بودم صبح تا شب کار کنم، اینا افسرده شدن، درس نتونستن بخونن. واقعا اون مریم دیگه میخوام که انشالله اگه خدا بخواد این بچه حداقل به هدفش برسه. منم یه خود سرگلنده.
من فکر میکنم این دختر خوب ما حتما میتونه پزشک بشه، دکتر خوبی هم میشه، مثلا توش تردید ندارم عزیز، برای که به هر حال کارمی ظرفیت و توانایی های ذهنی و زندگی آدم ها رو میتونم ارزیابی کنم. نه حتما میشه کاری کرد و حتما میشه. حتی اون دختر دیگرتون هم که روی خط اومد دختر خوبیه، یعنی گفتم شما همه خوب موندید با وجود یه لمچین لجنزار و شرایط بد و سختی که توش بودید، شکفتید و به هر حال این ارتباطتون رو متوجهم. البته نوع سنگین و شدیدش رو چون مفید نیست دوست ندارم، اون وابستگی و بستگی سنگین رو، ولی میشه ازش بهره گرفت و براش کاری کرد. من شما رو روی بستان نگه میدارم روی خط، یه شماره تلفن از شما میگیرم و ظرف چند روز آینده، البته من سه روزی نخواهم بود، ولی ظرف هفته آینده بازم ببینم تماسی میگیرم خودم بایتون که بتونم بایتون صحبت کنم و ببینیم که چه میشه کرد. عزیز
ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. اگه انشالله فقط مشکل ما
حتما همون روی خط باشید لطفا، روی خط
ممنون.
باشید شنگان عجمند، همونطور که عرض کردم اگر نظری دارید و یا توان مساعدت و کمکی لطفا به دفتر رادیو زنگ بزنید. بعد از چند پیام با شما خواهم.
جب سراب جانی همسرتون عجب میخونه، خواننده است، کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره، از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابوعطا چهچه میزنه، خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه، اون وقت به جای ابوعطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال ان ایمپلانت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما، روکش، ایمپلانت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال ان ایمپلانت سنتر. 323-886 دنتست، 323-886-3368 www.elitimplant.com.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی بغل به یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی بغل به یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
ادوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوشحالم با شما صحبت میکنم و تشکر میکنم از همه لطفی که به همه مردم ایران در همه جای دنیا دارید. راستش من میخواستم در مورد خودم سوال کنم آقای دکتر. من حدود 10 سال پیش مهاجرت کردم به انگلستان و با پسرم آمدم و در تمام این مدت مشغول به قول معروف بزرگ کردن و مراقبت و سرویس به پسرم و کار و زندگی بودم.
فرزندتون چند سالش عزیز؟
پسرم الان 19 سالشه. من خودم 52 سالم هست.
بله.
و خب الان خدا رو شکر به هر حال به ثمره تا این مرحله رسیده و پسرم دانشگاه رفته و مشغول درس شده و حالا خودم به شدت به هر حال خلایی احساس میکنم که به هر به قول معروف دو حلی هست دارم میگردم به اینکه توی مسیر افسردگی نیفتم و خب سعی میکنم که آشنایی پیدا کنم با کسی آشنا بشم، دوست بشم و خب توی مسیر سعی میکنم هم که اینا بر فعالیت کنم که اگر بتونم با کسی آشنا بشم که این تنهایی به هم فشار نیاره، ولی متاسفانه موردی که به قول معروف حالا حداقل تا 50% مناسب حال من باشه اصلا نمیدینم، تا نیست اطرافم یا میگردم یا
من چون اینجا فوق لیسانس هم خوندم به حال تحصیلات کردم.
در چه رشته عزیز؟
من قبلا در ایران رشته دیزاین و رشته معماری رو تا نه در نه رشته بالا در سطح فوق دیپلم معماری داشتم و لیسانس هم دیزاین بود. آمدم اینجا فوق لیسانس ساختمان گرفتم و تو هم رشته هم دارم کار میکنم و خوبه، راضی هستم، یعنی از نظر کار و زندگی خدا رو شکر الان همه چی خوبه، استیبل هستش. ولی خب همین مشکل هست، من تو این سمینارها و جلسات که برای همرشته‌های خودمون قرار میدن میرم، هم به عنوان یادگیری هم به عنوان اینکه اگر مثلا بتونم شانسی داشته.
من متوجه هستم. حالا محیط ایرانی دور براتون چند روزه هست یا چقدر ایرانی زندگی میکنن؟
ایرانی تو لندن خیلی زیاد.
شما تو لندنی؟
بله من تو لندن هستم، خیلی زیاد هستن. خب من تنها جایی که میتونم ایرانی ها رو ببینم از همین کنسرت و مهمانی های که مثلا حالا یکی ارگانایزر هست انجام میده، دعوت میکنم میرم. ولی همطور که میدونیم به هر حال لزومن که بگی میان اونجا حتما آدم های باب همدیگه نیستن.
خب این البته ببینید عزیز، شما با توجه به شرایط، نه اینکه ای با ایرادی، سنیتون، فرزند 19 سالتون، یک کمی نوع حرفایی که من میزنید اینه که مثلا دنبال یک رابطه و یه ازدواج مثلا خوبید. خب این یه ذره همه رو زیر سوال میبره و بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که هست، ولی این که زندگیتون رو بتونید از طریق دوستی‌هایی با آدم‌های مناسب، بدونی که به هر حال آسیب و آزاری درش باشه، بلکه به هر حال اینجا و اونجا جنبه مثبتی داشته باشه، که میشه پیدا شد. یعنی یه مقداری انتظار رو این گونه که میفهممتون، شاید هم اشتباه میکنم، و یا هدفی که دارید رو دور از واقعیت میبینم عزیز. یعنی شما توی کشور غریب با یه مقدار ایرانی، مثلا حالا کاری با غیر ایرانی یا انگلیسی ندارم، گرفتار، سرگردان، مشغول، این که حالا یه مرتبه اون زندگی یا انتظار، حتی نمیخوام بگم ایدئال، خوب پیدا بشه، معمولا کمه عزیز. یعنی من و شما باید وسط این لباس ها، این کفش ها، این ماشین ها، این مبل و صندلی ها یکی انتخاب کنیم، ولی اون چیزی که من و شما به دنبالش هستیم شاید هیچ وقت اصلا نباشه و نشه عزیز. چه جوری حرفه؟ برای که من حرف شما رو این گونه متوجه میشم که یه چیزی میخواید که معمولا کمه، اگر جرأت کنم بگم شاید با حرفایی که از شما شنیدم اصلا وجود نداره.
من واقعا معتقدم به این که صرف این که تنها نباشم و افسردگی نگیرم یا با کسی باشم به خودم، ولی با این حال اجازه نمیدم که با کسی که نقاط مشترکی ندارم، حتی برای همون حرف زدن ساده، حتی برای یه هفته یک بار دیدن، موقعی که اگر میرم برای ملاقات کسی حداقل حرفی برای گفتن باشه، یعنی حداقل از نظر تحصیلات دادم.
خواهی این که نباید مشکلی باشه عزیز، یعنی با توجه به ترکیب جمعیت و زن و مردی که علاقه من به این گونه روابط هستن، که در اون زمینه که اینجوری که شما میگید که هیچ کمیابی نیست. البته شاید تو کنسرت آدم ها بتونن فقط از هم خوششون بیاد، ولی جلساتی که یه فرصتی هست و گفت و شنودی هست و ارتباطی هست و بعدم از طریق اونا وارد مهمونی ها و جلسات رفت و آمد و پارتی های شدنه، چون برخی از اوقات همینقدر که سر نخی پیدا بشه از یک جمعی به جمعهای دیگه یا اجتماعات دیگه هم میشه ارتباط داشت. یعنی راهی غیر از این نیست عزیز. و ولی این گونه که شما بیان میکنید، که البته من این رو به صورتهای مختلف از دوستان شنیدم، ولی واقعیت مسئله به نظر من اینه که در یه شهری مانند لندن و با ایرانیانی که اونجا هستند و مجالس و محافلی که من ازش خبر دارم، این که آدم یه هم زبون هم سطحی رو پیدا کنه نباید غیر ممکن یا خیلی مشکل باشه، مگر اینکه من این فرصت و امکانات رو ندم یا واقعا اون توانایی های حد اقلی رو برای ایجاد ارتباط نداشته باشم. چون میدونید من همیشه عرضم این بوده که اصلا شما وقتی به مراحل نهگانه یا دوازدهگانه عشق توجه میکنید، اولیش مسئله اتنشنه، توجهه. بسیاری از آدم ها اصلا نمیدونن چگونه توجه بدن، توجه بگیرن، با توجهی که میگیرن چی کار کنن. یعنی اینقدر حتی هم تو همین مرحله اوله و حرفی هم که شما من میزنید با توجه گفتم به شناخت کمی کمی که از شما پیدا کردم یه مقدار دور از واقعیت میبینم که من اون توجه رو، اون اتنشن رو نتونم بدم و بگیرم، یعنی اون مثل شماره تلفن مناسب رو پیدا کنم. و به همین جهت که خیلی ها با نوع برخورد اولشون، انتظارشون، حرفایی که میزنند متوجه این توجه نمیشن یا باش به درستی برخورد نمیکنن. بنابراین به مرحله دوم که بعد از این اتنشن اترکشن که جوری به هم جلب و جذب بشن اتفاق نمیفته. من اینو بیشتر اونگونه میبینم. بله، حالا برفرضم که تا حدودی نظر شما درست باشه، خب من اگر در یک شهری دنبال یه اتومبیلی میگردم با یه رنگ خاصی با یه قیمت معینی نیست، خب نیست دیگه، مجبورم اون حد اقلایی رو که انتظار دارم پایین بیارم.
بله، همونجور که خودتون فرمودین به حال آیتم سن هم مطرحه و خب توی مجانی که میتونم به حال پیدا کنم کسی رو که شاید مناسب باشه حضور پیدا میکنم، 99%شون متأهل هستن، ازدواج کردن، زندگی دارن و حتی یک مورد بود که خب اپروچ کرد و میخواست که با من باب آشنایی رو آغاز بکنه، متوجه شدم که ایشون زن داره، ایشون متأهله.
نه آخه متوجهم. ببینید عزیز، حالا چرا بازی کمی شما رو واقعی نمیدم؟ چون من شکوه شکایتی که همه جا میشنوم حتی در شهر لس‌آنجلس اینه که هیچ کسی ازدواج نمیکنه. شما یک دفعه از اینکه گفتم اون نگاهی که درست نیست که کسی ازدواج نمی کنه، یه دفعه رسید به اینکه 99% ازدواج کردن که هر دوتاش غلطه. و بعدم شما قرار نیست تو منطقه و یا در نوع ارتباطی با کسانی باشید که ازدواج کردن. این همه زن و مردی که ازدواج نکردن امروز موضوع و مشکل به هر حال همه کشورها و ما ایرانی ها خارج از ایران به ویژه مجرد بودن آدم هاست و نه متعهد بودنشون. یعنی من فکر کنم برداشتتون، ببینید همینجا بازی یک بار دیگه من و شما با هم تفاوت نظر پیدا میکنیم که من فرض کنید به یه کنفرانسی که میرم که مثلا برای فرض کنید 100 نفرن 60-70 ازدواج نکردن، حالا چرا من یه دفعه به این نتیجه برسم که 99% ازدواج کردن؟ بیشتر اکثریت جمعیت ازدواج نکردن. اصلا یه شاید دلیلی هم که میان فرصت دارن، امکان دارن مانند شما به دنبال یارو به حال همسری هستن. این که یه دفعه شما خط بکشید اینه که من فکر میکنم حالا آدم میتونه جای اشتباه بره برای برداشتی. من برم کودکستان همه بچه ها 4-5 سالن، آدم بزرگ توشون نیست، ولی اگر به مجموعه ترکیب جمعیت نگاه کنید که بیشتر مخصوصا تو این مجالس و محافل چون که ازدواج کردن هم کمتر میان، هم زندگی و بچه و ایناست باز هم کمتر میان. و من همیشه میتونم بگم به جرأت اگر 10,000-100,000 نفر تو کنفرانس های مختلف چه لس‌آنجلس چه هر جای دیگه دنیا داشتم و دیدم، بیش از نصفشون مجرد بود. بنابراین من اشکالم اینه که شما شاید اون گفتم اون جای مناسب رو، اون توجه لازم رو حالا به هر دلیل حالی نمیدید، ولی خب همینه که هست عزیز. البته شاید ویژگی روانیتون هست، ماجرای سنتون رو هم متوجهم، ولی سن شما از پس کنید یه آقای 45 ساله تا یه آقای 60 ساله که 15 سال دوره سنی هست و یه چیزی نزدیک 10% جمعیت، 12% جمعیت تو این دوره 15 ساله سنی هستن تا شاید هم بیشتر، شاید در مرز 15%، و هنوز 15% آدم ها به سن شما میخورن، کسی که چند سال کوچکتره به کسی که چند سال بزرگتره. اصلا نمیخوام وارد فاصله های بیشتر بشم.
حالا شما آیا درست میدونین که حالا
یه فردی با مشخصات کمی که الان من خدمتتون عرض کردم، فکر میکنین اگر مثلا با یه آدمی که تحصیلات به خصوصی نداره یا مثلا نقطه نظرات فکری مشترکی نداره؟
آخه نه ببینید، آخه باز
میتونم مثلا با چنین آدمی،
آخه نه ببینید،
ازدواج منظورم
نه نه نه، آخه شما چرا بیخودی شر؟ ببینید همینجا باز غیر واقعی است. اولا تحصیلات موضوع مهمی است، ولی بسیاری از مردم هستن که تحصیل نکردن، دانشگاه نرفتن، فهمشون، شعورشون، درکشون، حتی روابط انسانی اجتماعیشون خیلی خیلی بهتر از آدمای تحصیل کرده است. بنابراین خود رو نبرید تو تحصیلات، ببرید تو فهم و درک و دانایی. دومی که یک کسی مناسب شما نیست، مناسب شما نیست. من نمیخوام تو ما در اون حد پایین بیاید که احساس بکنید یا متفاوت رو قبول کنید که در بودن با او احساس خوبی نداشته باشید. عرض من این است که همچنان آدم ها هستن. حالا یه نگاهی دوربرتون بیشتر بکنید. من یه عزیزی هم از ساعت 9 روی خط بودن، دلم میخواد باشون صحبتی بکنم. اینی که حالا یک کسی رو پیدا کنید، اگر نشد تلفن کنید یه فکری براتون بکنید. برای خوش آشان با تو صحبت کرده بسید. مرسی عزیزم، مرسی از محبت.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764، 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08. جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزن، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588، متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360، 310-780-6360.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
اولا که سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم باهاتون صحبت بکنم. من قبلا هم با شما تماس گرفتم و فقط اینو بگم که من تو این دو سالی که به برنامه شما گوش میکنم، بیشتر از 17 سالی که درس خوندم، حالا از دبستان تا آخر دانشگاه، یاد گرفتم مثلا درباره خودم، آدما، روابطشون و اینکه واقعا اینکه بارها و بارها شما فرمودین که درسایی که ما میخونیم، مخصوصا مثل من شخص خودم میگم، رشته‌های ریاضی و مهندسی و اینا، واقعا ما آگاهیمون نسبت به خودمون و روابط انسانی هیچه و خیلی مشکل درست میکنه.
برای من جان بفرمایید.
من حدود یک سال و نیم پیش با شما تماس گرفتم، 5-6 ماه بعد از اینکه شروع کردم به برنامه رادیویتون گوش کردن، برنامه رادها و نیازها. مشکلی که مطرح کردم در ارتباط با خودم بود، همسرم، و مشکلاتی که ایشون داشتن در ارتباط با روابط نزدیک زناشویی. در واقع شما با توجه به گزارشی که من دادم، ایشون رو در واقع ایشون افکارشون و اون نحوه عمل کردشون و نحوه برخوردشون رو با این قضیه اشتباه دونستین و اینکه در واقع امیدواری دادین آخر صحبتتون که ایشون یه کاری بکنم و من هم توی جریان افسردگی و یا قضایه بدتر از اون نیفتم، که من اون موقع به شما گفتم که من دارو مصرف میکنم و مشاوره میرم و اینها. بعد از این داستان من به همسرم صحبتی نکردم، از این اطلاع بهشون ندادم که من این صحبت رو با شما داشتم تا 2-3 ماه بعدش. وقتی که من بهشون گفتم و ایشون اصلا باورش نمیشد و بعد از طریق آرشیو رادیو گوش کردن مکالمه ما رو، چون من دقیقا تاریخ و ساعتش رو میدونستم و ایشون خیلی خیلی نمیدونم، حالا شاید لغت عصبانی براش درست نباشه، اصلا برآشفته شدن و اصلا از این رو به اون رو، و اینکه انقدر منو مقصر و محکوم دونستن که گفتن که تو اگه به من 10 بار خیانت میکردی و یا به من چاقو میزدی، بهتر از این کاری بود که کردی. و من واقعا خودم اون موقع از این که اینقدر ایشون رو ناراحت کرده بودم مقصر میدونستم و ناراحت بودم، ولی نه اون موقع نه بعدش هیچ وقت از کاری که کرده بودم حقیقتش پشیمون نشدم، از صحبتی که با شما داشتم و اطلاعاتی که داده بودم. طبق فرموده شما من پیش یه خانم دکتر روانشناسی هم رفتم و موضوع خودم و این مطرح کردم و ایشون به من گفت، ایشون هم منو مقصر دونستن و گفتن که من هیچ وقت نباید این کارو میکردم و من پوسته روانی همسرم رو کندم در واقع و ایشونو در معرض قضاوت اجتماعی قرار دادم و باید ازشون عذرخواهی بکنم. و من عذرخواهی رو کردم، ولی فکر میکنم که به خاطر همینی که به شما گفتم احتمالا حتما از صمیم قلب نبود و عذرخواهی رو کردم به خاطر اینکه ایشون رو ناراحت کردم، نه به خاطر ما، یعنی متاسفم از اینکه شما اینقدر ناراحت شدی، نه اینکه من اینقدر کار بدی کردم. برای روابط این کشمکش ما چند ماهی ادامه داشت، ایشون منو محکوم میکردن در حد میگم جنایت و خیانت و اینا، منم ایشون رو مقصر میدونستم، که من به هر حال تصمیم گرفتم که این باید یه جور دیگه ای تموم بشه. من بهشون گفتم که من نمیخوام که جدا بشم و میخوام بچه هام زندگی خانوادگی رو داشته باشم، ولی به این وضعیت کشمکش هم نمیتونم ادامه بدم. ما به صورت دوتا هم خونه فقط زندگی میکنیم و از اون موقع در واقع ما اینو اول تمرین کردیم، ایشون قبول نمی‌کردن، چند بارم خواستن که ما این وضعیت رو تغییر بدیم، ولی من دیگه هیچ جوری زیر بار نرفتم و همینجوری واقعا به صورت همخونه ادامه دادیم و خیلی در واقع من شخصا به آرامش رسیدم. یه درس رو شروع کرده بودم، تونستم تموم بکنم، کارهای والنتیریمو
خیلی زیاد کردم، دنبال کار هستم، با بچه هم روابطم خیلی بهتر شده و اصلا اون حالت افسردگی و عصبانیتی که اون موقع و اون فراستریشنی که داشتم و اصلا دیگه ندارم و انگار که رها شدم از اون وضعیتی که توش گیر افتاده بودم. حالا سوال من از شما اینه که این کار اشتباه من چجوری، چقدر شما اینو اشتباه میدونی و اینکه چجوری نتیجه یک کار اشتباه برای من حداقل کار کرده؟
ببینید عزیز، بسیاری از اوقات اولا یه واقعیتی متاسفانه سخت و تلخ هست که البته نباید ازش نتیجه غلط گرفت. ما خیلی از وقت کار خوب میکنیم ولی با کار خوب ما و حتی نیت خوب کار خوب نتیجه بد میشه و خیلی از اوقات متاسفانه با نیت بد هدف بد کار بد میکنیم جوابش خوب در میاد. البته بیشتر اوقات چنین نیست، همون وقتی کار خوبه جواب خوبه، وقتی بده بده، ولی ما در همچی دنیای زندگی میکنیم. حتی برخی از اوقات خدمت به یک کسی آخر کار به صورت بدترین خیانت و جنایت میتونه در بیاد یا موارد خیلی کمی برعکس. حالا اینکه دوستان روی خطش میارن همیشه خب این مسائل و مشکلات رو داره، یعنی با خودش خطراتی رو داره و به همین جهت است که من تقریبا اگر 100 نفر برخی از اوقات از من پرسیدن بیام رو خط، اگر کمی میدانستم به 70-80 نفرشون گفتم حتما نیاد، برای اینکه برخی از موضوعها به هر حال پیامداش عواقبش میتونه اون چیزی که ما میخوایم نباشه. ماجرای البته من هیچ یادم نمیاد که شما به چه اشاره کردی تو گفتید و بعدم پاسخ من چه بود. میتونم همسرتون رو کاملا بفهمم و حتی بپذیرم دو چیز رو، یکی این که سخت آسیب دیدن، دوم که شاید راه بهتری پیدا میشد. حالا ولی اونا گذشته، به هر حال اون اتفاق افتاده. شما به نظر میرسه که از آنچه که تصمیمی که بر مبنای اون گرفتید که البته گفتم موضوع رو نمیدونم راضی هستید. دو تا پرسش اینجا مطرحه. پرسش اول این است که آیا اول همسرتون هم این راحتی و رضایت رو دارن و یا فکر کنند این تغییر مطلوبی بوده حتی اگر آغاز خوبی نداشته، و بچه ها در شرایط و وضعیتی علاوه بر رابطه با شما، رابطه با پدرشون و رابطه‌ای که در خانواده میبینن، اگر بخوام یه مقایسه داشته باشیم با 2 سال قبل، البته کار مشکلیه، نظر و جوابشون چیه؟
همسرم راضی نیستن. همسرم شدیدن اینجوری که چند روز خوبه آرومه، چون در واقع ما کاری به کار هم نداریم آرامش، ولی به محض اینکه کوچکترین تنشی پیش بیاد ایشون شدیدن عصبانی هستن و منو همه جوره محکوم میکنن. یعنی سر یه چیز کوچیکی یک محکومیت های خیلی بزرگی من نصیبم میشه و اصلا کلن میرم، یعنی از نظر انسانی وجدانی همه جوره میرم زیر سوال. بچه ها ولی آرامش خیلی خیلی بیشتری دارن، هم از نظر این که ما دیگه جر و بحث و دعوایی نداریم، هم از نظر این که من برخوردم باهاشون بهتره. و من یه چیز رو متوجه شدم که بعد از این داستان قبل من تونستم که راحت بپذیرم که همسرم هم به اندازه من به بچه ها نزدیک بشه. یعنی اون موقع من یه گاردی داشتم انگار که این بچه ها رو برای خودم میخواستم و حتی شاید من بر علیه پدرشون تحریک میکردم، مخصوصا پسر بزرگم، ولی الان دیگه این کار رو نمی کنم. الان میفهمم که اونا باید با پدرشون رابطه سالم رو داشته باشن، رابطه پدر فرزندی رو. من باید خودم رو بذارم کنار که چه نوع رابطه ای دارم. یعنی به نظر خودم همه جوره برای خودم و بچه ها بهتر شده، ولی برای همسرم نه. ایشون خودشو در کار غرق کرده و به شدت و خیلی سریع از من عصبانی میشه و من رو خیلی میگم عمیق محکوم میکنه.
من متوجه هستم. ببینید البته چون متاسفانه من فقط 4 یا 5 دقیقه در اکثر وقت دارم، برای که اینجا بذار ازتون یه سوال بگم، البته چون نمیخوام وارد موضوع بشم و چیزی هم متاسفانه به خاطرم نمیاد. ببینید شما به من میفرمایید، یعنی من برداشتم اینی که ما 2 تا راه بیشتر نداشتیم، یکی در حقیقت ترک قطع که شما انجام دادید یکی حله. چرا اگر مسئله و مشکلی نبوده امکان حلش نبوده؟ حالا هر کسی هر اشتباهی کرده اون به کنار، اگر مسئله و مشکلی میان شما بوده باید غیر از ترک راه دیگه می داشت، یا اینکه نه واقعا تنها راه حل این مسئله تمام کردن به هر حال یا قطع رابطه ای بود که معمولا وجود داره؟
حلش از طرف همسر من متوقف شده بود، یعنی ایشون دیگه دنبال راه حلی نبودن و میخواستن که من اون شرایط رو بپذیرم و هیچ چیزی تغییر نکنه غیر از رابطه زناشویی ما که از طرف ایشون دیگه امکانش رو نداشتن و نمیخواستن.
نه من نفهمیدم.
نه نفهمیدم.
البته گفتم متأسفانه نمیخوام وارد بحث بشم. ایشون یه چیزی رو میخواستن تو رابطه همچنان ادامه پیدا کنه. ولی بعدم بلافاصله گفتید ولی اون رو نمیتونستن. نفهمیدم. اگه میخواستن.
بله من مشکلم ناتوانی جنسی ایشون بود.
خب.
و اینکه ایشون میخواستن که همه چیز عادی باشه و خب ما مثلا مثل زن و شوهری باشیم که در واقع همه چیه زناشویی رو داریم ولی رابطه رو نداریم. ایشون نظرشون این بود.
خب آخه یعنی ایشون حرفشون بود که اون چیزی که نیست قصد فقط رابطه جنسی باشه، بقیه چیزا باشه. شما چه چیزی بیش از رابطه جنسی رو شما در ارتباط با ایشون حذف کردید یا قطع کردید؟
محبت، صحبت غیر، یعنی من فقط با ایشون مثل یه به قول اینجا کانادایی‌ها سیف تاکینگ دارم در باره موضوعی که هیچ تنشی به وجود نیاره و اینکه خب من هیچ ارتباط دوستانه و محبت آمیزی با ایشون ندارم، ایشونم متقابلن و ما وقتامونم تقریبا سعی میکنیم که جدا از هم بگذرونیم غیر از اون یکی دو ساعتی که شب مثلا
بریم سراغ مشکل. فقط یکی دو دقیقه وقتی، آیا مشکل ایشون از نظر پزشکی یا روانی قابل حل بود و هست؟
از نظر پزشکی ایشون کاری که کردن و یعنی کاری که به نظرشون می اومد و به خواست من به اصرار من انجام دادن و متوقف کردن و گفتن که دیگه من کاری بیش از این نمی کنم. شما نظرتون این بود که بیشتر ایشون مشکلشون روانیه با توجه به آسیب بچگی و اعتقاداتی که پیدا کردن و اعتقادات مایه اعتقادات مذهبی هم بهش اضافه شده، ولی ایشون هیچ وقت سراغ روانشناس یا مشاور یا هیچی نرفتن.
بنابراین ما دو تا گزینه داشتیم، یکی حل کنیم یکی قطع کنیم و تمام کنیم، ولی به نظر شما چون ایشون همکاری لازم رو نکردن موضوع حل منتفی شد و بنابراین ناچار به قطع و ترک رسید. خب اگر چنینه که عزیز، این گونه که شما میگید شما گزینه دیگری نداشتی، ولی در این حال شما راضید، بچه‌ها راضیان، جو خونه آرام‌تره، ولی خب هزینه ای رو در این زمینه همسرتون میپردازن و نارضایتیشون رو میشه فهمید. ولی اگر یک کسی صمیمانه صادقانه با ایشون گفتگو داشته باشه، ما اگر به حال قبل برگردیم که شما و بچه‌ها اشکالات و اختلافات بیشتری داشته باشید، ولی شما ظاهرا از یه چیزی که فعلا کنار گذاشته شده بهره مند بشید. ایشون حرفشون اینه که به حالت فرض کنین چند سال قبل برگردیم همون گونه که بوده و همون اون رو ترجیح میدن به شرایط کنونی.
بله، ولی من اینی باشم که الان هستم ولی بقیه شرایط شرایط فرقی باشه.
به نظر من اگر چنین عزیز، این انتخاب کمتر بد شما بوده.